بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، به ساعت پنجم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امشب در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود. در ادامه نخست برنامه طرفه‌ها و نکته‌ها را خواهید شنید که این بار به سخنان استاد زنده یاد محمد جعفر محجوب درباره شعر فکاهی ایران اختصاص یافته. بعد از آن هم در ادامه گزارش‌ها درباره کنفرانس برلین، سخنرانی حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری را در این کنفرانس خواهید شنید. در پایان حرف آخر را درباره آیین نوروزی از ایرج گرگین می‌شنویم. پیش از همه اینها توجه شما را به آخرین خبرهای ایران و جهان جلب می‌کنم با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سازمان ملل متحد و رهبران اتحادیه اروپا از اسرائیل خواستند از مناطق فلسطینی خارج شود. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد در مادرید گفت تمامی جهان خواستار است که اسرائیل از مناطق فلسطینی خارج شود. و هشدار داد که تهاجم نظامی اسرائیل موقعیت سیاسی و اخلاقیش را در جامعه بین المللی مورد تهدید قرار می دهد. رئیس کمیسیون اروپایی رومانو پرودی نیز در بروکسل خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی شد و اخطار کرد که اوضاع در کرانه باختری در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ انسانی است. از سوی وزیر خارجه اتریش بنیتا فرر و والدنر اقدام نظامی اسرائیل را یک اشتباه عمیق سیاسی خواند و خواستار شد که یک نیروی ناظر بین المللی بحران خاورمیانه را تحت نظارت قرار دهد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید آماده است با رهبران عرب میانه رو و مسئول برای مذاکرات صلح دیدار کند. شارون روز دوشنبه در کنست پارلمان اسرائیل گفت وی با کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده راه‌های پیشبرد طرح پیشنهادی خود را مورد گفتگو قرار خواهد داد. آریل شارون به نمایندگان پارلمان اسرائیل گفت که نیروهای اسرائیلی تا تکمیل مأموریت خود در از کار انداختن آنچه که وی آن را ساختار تروریستی عرفات عنوان کرد در مناطق فلسطینی باقی خواهند ماند. از سوی صائب و ریغات مذاکره کننده ارشد فلسطینی سخنرانی شارون را آغازگر پایان روند صلح، پایان توافقنامه اسلو و پایان خودگردانی فلسطینیان خواند. در همین حال تهاجم نظامی اسرائیل ادامه دارد و وقوع درگیری در یک کلیسای بیت لحم و در شهر نابلس گزارش شده است. ارتش اسرائیل از ساکنان اردوگاه پناهندگان جنین خواسته است خانه‌های خود را ترک کنند یا با بمباران هوایی روبرو شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه یکشنبه اقدام نظامی دنباله‌دار اسرائیل در کرانه باختری را غیر قابل پذیرش و خلاف قوانین بشردوستانه بین‌المللی خواند. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در آغاز مأموریتی برای توقف خشونت‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان وارد مراکش شد. کولین پاول قرار است با ملک محمد، پادشاه مراکش و نیز امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی دیدار کند. صدها هزار تن از اتباع مراکش روز یکشنبه در آستانه سفر کولین پاول به آن کشور در اعتراض به تهاجم اسرائیل علیه فلسطینیان در رباط مرکز مراکش راهپیمایی کردند. کولین پاول پس از مراکش راهی مصر و سپس جهت گفتگو با مقامات اروپایی و وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف راهی اسپانیا خواهد شد. وی پس از اسپانیا عازم اردن و پس از آن راهی اسرائیل خواهد شد. در افغانستان وقوع انفجاری در نزدیکی کاروانی حامل ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت آن کشور دست کم 4 کشته و حدود 18 زخمی بر جای گذارد. در این انفجار که روز دوشنبه در شهر جلال آباد در برابر کاروان حامل ژنرال فهیم به وقوع پیوست وی آسیبی ندیده است. به گفته مقامات افغان این انفجار سوء قصدی آشکار به ژنرال فهیم بوده است. در همین حال تونی مارشال سخنگوی نیروهای امنیتی بین المللی در افغانستان گفت این نیروها روز دوشنبه 4 راکت پیدا کردند که به پایگاه آنها در کابل نشانه گرفته شده بود. وی افزوده است این راکت ها در همان محلی یافت شدند که روز یکشنبه از آن 2 راکت شلیک شده بود. تونی مارشال گفت 4 راکت یافته شده خونسا شدند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه اعلام کرد بغداد صادرات نفت خود را برای 30 روز یا تا هنگام خروج اسرائیل از مناطق فلسطینی قطع خواهد کرد. بغداد روز دوشنبه این تصمیم را به اجرا گذاشت و صادرات نفت از بنادر عمده و پایانه‌های نفتی عراق متوقف شد. پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از ممالک اسلامی خواستار شده بود در اعتراض به تهاجم علیه فلسطینیان صدور نفت خود را به مدت 1 ماه قطع کنند. به دنبال قطع صدور نفت عراق، بهای نفت به بیش از 27 دلار در هر بشکه افزایش یافت.
آخرین خبرهای جهان را از بکتاش خمسه‌پور از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. پس از خبرها توجه شما را به برنامه طرفه‌ها و نکته‌ها جلب می‌کنم که در آن هر هفته گفته‌های استاد زنده یاد محمد جعفر محجوب را درباره زبان و ادب و تاریخ ایران می‌شنوید. امشب از آرشیو رادیو آزادی برای شما گفته‌های استاد محجوب را درباره شعر فکاهی ایران انتخاب کرده‌ایم.
گذشته نه این است که شوخی و طنز و شعری که از سر تفریح و اینا سروده شده باشه نداشته باشیم، داریم البته، حتی استادان بزرگی هم در این فن داریم که نمونهش عبید زاکانی است یا مثلا در آثار شیخ اجل سعدی میشه یه مقداری چیزهایی که به اسم مضحکات اصلا اسم برده پیدا کرد. جاهای دیگه همینجور حکایت های زیبا بعضی ها گفتن که از سر تفریح بوده است و جالب بوده، اما به طور کلی ما در گذشته هیچ وقت شاعری پیدا نمی کنیم که در اثر آثارش یا اکثریت آثارش شعر فکاهی باشه. از سوی دیگر شعر فکاهی هم در روزگار گذشته به هیچ دردی جز این که فقط بگویند و بخندند نمی خورده، در حالی که در روزگار ما، یعنی از روزگاری که افکار آزادی خواهانه در دنیا منتشر شد، از بعد از انقلاب کبیر فرانسه و بعد در دوران ما، از روزگاری که افکار مربوط به آزادی و مشروطیت پخش شد در بین مردم، این نوع شعر یعنی شعر فکاهی یه مورد مصرف و یه طرز به کار بردن دیگری کاربرد تازه‌ای پیدا کرد و او عبارت بود از بیان مقاصد اجتماعی و سیاسی احیانا. هر وقتی بیشتر آزادی بیشتر بود و مردم میتونستن حرف بزنن، شعرها به شعرهای سیاسی بیشتر متمایل میشد و اگر گرفتاری بود و جلوی آزادی رو سد میکردن، اون وقت شعرها بیشتر مفهوم اجتماعی پیدا میکرد. اینجا از اولین پیشقدمانی که این نوع شعر، یعنی این نوع مصرف رو برای شعر فکاهی پیدا کردند، بنده مثلا میتونم از علامه بزرگ علی اکبر دهخدا نام ببرم بعضی از شعرهایی که ده خدا، البته شعرهای جدی هم داره، ولی بعضی از شعرهایی که ده خدا در روزنامه سوره اسرافیل سروده و اونجا چاپ کرده، اینا کاملا شعر فکاهی است و مقصود ازش هم بیان مقاصد، یعنی مسائل اجتماعی و سیاسی. بعد از اون هم کسانی آمدن و اگر ما بخوایم حالا این بحث رو یک یک استادان این فن برسیم و دونه دونه از آثارشون سخن بگیم، این کار خیلی مفصلی خواهد بود و الان بنده اون نظر رو نداشتم. بنده میخواستم فقط این مقدمه کوچیکی بگم برای اینکه یکی دو تا شعری که از یکی دو تا شاعر خیلی خوب فکاهی سرا به اصطلاح در نظر داشتم اینا رو بخونم. این کار ادامه پیدا میکنه. ما در روزگار ما و در روزگار کمی قبل از ما، یعنی در دوره به اصطلاح حکومت پهلوی اول بین سالهای 1300 تا 1320 و بعد در دوره حکومت پهلوی دوم از 1320 تا 1350، ما دو تا شاعر بسیار به نام داریم که اینا از لحاظ سرودن فکاهی بسیار قوی دست و استادند. اولی یعنی مال دوران قدیمتر، دوره پهلوی اول، مردی است به نام سید غلامرضای روحانی. این سید غلامرضای روحانی در سال 1314 هجری قمری، یعنی تقریبا 100 سال پیش، در مشهد متولد شده بود و بیشتر کارهاش، بیشتر شعرهای فکاهیش در روزنامه‌های منتشر می‌شد که در روزگار پهلوی بود است. یکی دو بار هم این هم بی سابقه بود که شاعری، دیوانی، مجموعه شعری به کلی از آثار فکاهی تهیه کنه و چاپ کنه. شاید اولین کسی بوده این سید غلامرضای روحانی که کتابش به نام فکاهیات روحانی چاپ شد و چند بارم تجدید چاپ شد و خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفت. ظاهرا تخلص، یعنی اسم مستعارش برای روزنامه های فکاهی، روزنامه امیدی بود اون موقع منتشر می شد، اجنه بوده. این آقای اجنه و آقای سید غلامرضای روحانی مطالبش همطور که عرض کردم چون در دوره پهلوی بود بیشتر جنبه اجتماعی داره تا سیاسی، چون اون روزا زیاد نمی گذاشتن که کسی به مسائل سیاسی بپردازد و چون و چرا بکنه در مسائل اصلی مملکتی. بنده یکی دوتا شعر از او پیدا کردم و یکی دوتا شعرم از کسی که خلف اوست و بعد از او روی کار آمد و شهرت بسیار پیدا کرد و او ابوالقاسم حالته. چند دیوان از اشعار فکاهی او، 4-5 مجموعه و الان منتشر شد. اول یه شعری رو میخونم از روحانی که شاید عرض کردم 50-60 سال پیش منتشر شده باشه، به نام سعی و عمل. میگوید که موی اگر از سر تاس کچل آید بیرون، آن هم از دولت سعی و عمل آید بیرون. در سر زلف تو شد کشمکشی بین دول، تا چه از مجمع بین الملل آید بیرون. واعظی گفت که هر گوشه ای از باغ بهشت چشمه ای هست که شیر و عسل آید بیرون. گرچه صنعت فرنگیست، ولی شیر و عسل بهر یک مشت کر و کور و شل آید بیرون. گرز آمریکا و اروپ از اثر سعی و عمل آن همه مخترع بی بدل آید بیرون، جای صنعتگر و دانشور از این ملک خراب لاتی و لوتی و بابا شمل آید بیرون. عوض کشتی و تیاره و تحت البحری، هجله و مشعل و نخل و کتل آید بیرون. چال میدان شود آباد که در روی زمین هر چه لات است از این یک محل آید بیرون. خون ملت و کثیفه است زد روحانی که به روی کفلش بس دمل آید بیرون. یک غزل دیگری هم داره روحانی به نام سر و عرعر. در روزگار پهلوی اول مردی بود به نام موسیو پروتیبا که این گل فروش بود و گل تربیت میکرد و معروف بود در ایران که کسانی که عده معدودی که اون روزگار گل میشناختن و گل میخواستن و میدادن و میگرفتن میرفتن پیش او. این شخص رو هم این پروتیبا رو هم اسمش رو آورده در غزلش، میگه گر سر و عرعر پس سر زن قامت رعناستی، با این بلندی یارم از یک فرسخی پیداستی. هم قنچه و هم گل درو، هم نرگس و سنبل درو، رویش مگر گلخانه مسی و پروتیباستی. تاریک و در هر حلقه اش جای هزاران مرغ دل، گویی که زلف یار من بازار مرغی هاستی. گفتم که سنگی بر در چاه زنخدانش نهد، چون این چهن در معبر دلهای نابیناستی. از وصل او آباد شد صد خانه دل، پس یقین آن دلبر نازک بدن شیخ اکبر بناستی. روحانیا در این زمان نو شد مزامین کهن، فکر نوی کن در سخن کین شیوه نازیباستی. و اما از حالت فقط یک غزل هست، یک غزلی که خیلی بی سابقه است، یعنی باید حتما کلمات رو کش بدیم تا وزن شعر درست بشه، اگر به صورت عادی بخونیم اصلا شعر نمیشه. و اسمشو خودشم گذاشته شعر کشدار. حالا بنده میخونم، دوستان فقط گوش کنن ببینن که چطور این شعر. میگه که رفیق ما حسن سوسو که اهل نور و کجوره، کجور باید گفت کجور، به هر مویی ز سیبیلش نشان کبر و غروره. نگار عشق فروشم که از او در جوش و خروشم، رخ پرچین و چوروکش تو روی اهل قبوره. به مو هم رنگ زاغال و به خو هم جنس شاغاله، به قد مانند سوتون و به تن مانند بولوره. سر کوی نگار من زبس شلوغ و پولوغه، نمیدونی چه دعواها سر عبور و موروره. مرا یاریست چون هولو که از چهار سو دورش، ز خاطر خواه جیگرخون به قدر شیش کروره. مگو دروغ اگرچه باشدان دروغ کوچیکی، که اصولاً دلا دروغ او کم عقل و شعوره. این شعر حالت بود، وقت من دیگه رو به اتمامه. امیدوارم که این یه قدر لبخندی به لبهای دوستان آورده باشه و فکری که کردم که تناسبی این با ایام عید و مسائل عید داشته باشه همین است که شاید نشاطی در دلها پدید بیاره تا بنده بعد فرصتی پیدا بکنم و راجع به نوروز هم بلکه سخنی با دوستان بگم. فعلا خدا نگهدار.
شو خوب می
برنامه طرفه ها و نکته ها و گفته های استاد زنده یاد محمد جعفر محجوب را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید.
همزمان با تغییر ساعت ها در اروپای مرکزی از 31 مارس برابر با 11 فروردین برنامه های رادیو آزادی را روی طول موج‌های تابستانی خواهید شنید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و پایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در ادامه نگاه ها به همایش سه روزه‌ای در برلین در سال 2000 با نام سمینار ایران پس از انتخابات که در پی مختل شدن برخی از سخنرانی های آن به کنفرانس برلین معروف شد، امشب نیز به سخنرانی یکی از شرکت کنندگان آن گوش می کنیم. سخنرانی حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری، نواندیش دینی درباره اسلام و مسئله زن، در این کنفرانس از دیدگاه بسیاری از آگاهان سیاسی ایران یکی از صریح‌ترین بیان‌های مواضع اصلاح طلبان مستقل بود و با تحسین بیش از 1000 تن از تماشاگران روبرو شد. در پی همین سخنرانی بود که دادگاه ویژه روحانیت آقای اشکوری را در حالی که هنوز در اروپا بود به این دادگاه احضار کرد و او را از جمله متهم به توهین به مقدسات اسلام و ارتداد کرد. وی پس از بازگشت به ایران زندانی شد و چنان که گزارش شد دادگاه ویژه روحانیت در مرحله اول حکم خلع لباس و اعدام او را صادر کرد. اما گرچه در مرحله تجدید نظر حکم خلع لباس از آقای یوسفی اشکوری تایید شد، حکم اعدام او لغو شد و اکنون دوران حبس 2 ساله‌ای را سپری می کند، گرچه دادگاه تجدید نظر هنوز حکم نهایی وی را صادر نکرده است. آقای حسن یوسفی اشکوری نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی بوده و در سالهای اخیر علاوه بر قلم زدن در ماهنامه کیان و دیگر نشریات اصلاحگرا از اعضای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و همکاران نشریه توقیف شده ایران فردا با مدیریت مسئولی عزت الله صحابی نیز بوده است. به 2 سال پیش باز می‌گردیم و سخنانی حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری در کنفرانس برلین را می‌شنویم.
از گذشت تا حالا علمای دینی یا متکلمان و فقها اسلام را به حوزه‌های مختلف تقسیم کردند. به اون چه که در این دوره ما بیشتر مطرحه و اون هم بیشتر نواندیشان دینی بهش توجه کردن این است که اسلام در یک صفحه کلی به سه دسته تقسیم میشه یا به سه جزء تقسیم میشه. قسمت اول جهانبینیه، برای ما نامیده بکنشون جهانبینی یا اصول اعتقادی. بخش دوم اصول ارزش هاست که ما در ایران اصطلاحاً به یک تعبیر میگیم ایدئولوژی. و بخش سوم هم احکام. اینا از نظر ثابت و متقیه بودن و از نظر ترک این مقوله در ارتباط با سنت و مدرنیته حکم واحدی ندارن، با این روزی که اون بخش اصول اعتقادی جاودانن. اصول اعتقادی چیه در اسلام؟ اعتقاد به خدا و وحدانیت خداوند، یکتایی خداوند، اعتقاد به قیامت، اعتقاد به وحیانی بودن قرآن و بعضی از این مقوله ها که عنوان اصول و محکمات اصلی اسلام مطرح هستند. اینها حالا اگر من بخوام یه مقداری فنی‌تر صحبت کنم میتونم بگم که صدق و کذب بردار هستن این گزاره ها، اما نسبی بردار نیستن. یعنی چه؟ یعنی اگر خدا هست همیشه هست، اگر نیست هیچ وقت نیست. اگر خدا واحد است همیشه هست و اگر نیست هیچ وقت واحد نیست. نمیشه بس گفت که خدا مثلا در دوران بدنیت بشر خدا وجود داشته و دیگه بعدها وجود نداره. در دوران فئودالیسم بوده ولی در دوران سرمایه‌داری نیست. در دوران سرمایه‌داری بوده ولی در دوران از کنم که سوسیالیسم نیست. در دوران مدرنیته خدا وجود داشته ولی در دوران پست‌مدرن خدا دیگه بی‌معنا می‌شود. بعضی سلوک بردار هست اما نسبی بردار است. تو بخش اصول ارزش‌ها هم همین حرف می‌زنه. چون اصول ارزش‌ها علالقاعده مفاهیم کلی هستن، ذاتاً و ماهیتاً سلوک بردار هستن اما نسبی نیستن. اما اون بخش احکام، بخش احکام هم باز به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول از احکام، احکام عبادیه یا قول فقها میگن عبادیات. بخش دوم اجتماعیاته. اون بخش عبادیات هم باز تغییر پذیر نیست. مثلا فرض کنید که وجوب نماز، وجوب روزه، مسئله حج، مسائلی که به عنوان زکات یا بعضی از چیزها رو ما داریم که لاغت به عنوان یک اصل کلی به عنوان عبادیات تغییر پذیر نیست. چرا تغییر پذیر نیست؟ من نمیتونم استدلال کنم، فرصت نیست. فقط به یک نکته اشاره کنم و اون این است که موضوعاً یعنی اینا یک برنامه هایی هست در دین برای سلوک دینی مسلمانان، برای تربیت معنوی و تربیت اخلاقی مسلمانان وضع شده و یک عبادت حداقلی هست، نه حداکثری که عبادت خیلی وسیع و گسترده است. یک عبادت حداقلی هست برای تربیت معنوی انسان دیندار. و چون اینها به گونه ای هستن که تابع شرایط زمان و مکان نیستن، از این جهت اگر نماز در دوران مدرنیته برای انسان مفید هست و ذکر الله اکبر و تنها علی الفحشاء و المنکر هست، در دوران پست مدرن هم هست، در دوران مدرن مدرن هم هست، در دوران سنت هست، در دوران تجدد هم هست. بیش از این نمیتونم استدلال کنم. اما اون بحث سوالی که مطرح شد و حقوق زنان به اون بخش دوم برمیگرده. اما احکام اجتماعی، احکام اجتماعی دین بنده ادعا اینه، البته این اثبات این ادعا خودش خود این ادعا خیلی مرتبه و پاسخ دادنش مشکله و وقت زیاد هم لازم داره برای اینکه من بتونم توضیح بدم. اما اون بخش اجتماعیات اسلام بنده ادعا این است که اساسا و ذاتا تغییر پذیرند، ولا اون بخشی که در خود قرآن هم آمده باشه. بحث میدانم زیاد داریم تو بعض گفته ها و روزهای بندم هم بعد تو به طور کلی و کنا شیش استدلال برای این نظریه هم دارم که همه فرصت ترش نیست. من فقط به دو تا استدلال فقط خیلی کلی اشاره میکنم. یک، در خود فقه مجبور باشید مجبورم یه مقداری مثلا آخوندی و اسلامی صحبت کنم. دلم نیست که برای این مترجمی که دیگه چیزوی نرمایی که داری بسته ما در جمع اسلامی یک اصلی داریم بحث بدیهی اقلایی هست. من این موضوع هم بحث بده اونها جزا باش بحثه. یعنی وقتی یه وقتی موضوعی عوض شد بکنم عوض خواهد شد. اما اگه موضوع عوض نشد بکنم عوض نمیشد. من هم از متعریف ساخت دادم که گفتم از اصطلاح روشن فکران دینی نگم، از بازرگان شریعتی نگم، از متعریف فکر علاوه اصول یک روحانی حوزوی بود و مستحکی هم بود که اون معارض و سنتی و خیلی از اصطلاح داشت که اون مبانی رو حفظ بکنه متحری. اما متحری مطلبی داره در کتاب مبانی اقتصاد اسلامیش که بعد از انقلاب چاپ شد. ایشون میگه که سرمایه‌داری، اون بحث سرمایه‌داری سوسیالیست قبل از اسلام خیلی بحث مهمی بود. ایشون مطرح میکنه که سرمایه‌داری یک مسئله مستحدثه، یه مسئله کاملا جدیده و لذا راه حل جدید میطلبه. این هم کوچیکی نیست، کسانی که با مسائل اسلامی آشنایی دارن میدونن هم کوچیکی نیست. و همین دلیل هم خیلی طنزآلوده که برای دوستان و فرزندکشها شاید اطلاع نداشته باشم بگم که بعد از انقلاب کتاب‌های شریعتی با همه این لنی که نسبت بهش شد تو جمهوری اسلامی خمیر نشد، جلوگیری شد، توقیف شد، ولی خمیر نشد. ولی کتاب کتاب مبانی اقتصادی اقتصاد اسلامی که یه وقتی آقای خمینی گفته بودن که کتاب ایشان و مساله ایشان بی استثناء خوبه، در جمهوری اسلامی 100,000 نسخه کتاب خمیر شد. چرا؟ باز اهل فن میدونن اگر این حق و علما و روحانیون حوزه ما میپذیرفتن حداقل نیمی از فقه ما بلا موضوع میشد. احکام اجتماعی و احکام عبادی رو اونا رو به فرد مهم قدیم حساب شجاع کردن.
احکام اجتماعی پیغمبر در حکومت خودش در مدینه انجام داد و اینا را اجرا کرد، اینها تقریبا 99 درصدش احکام امضایی است، احکام تعییدی. یعنی چه؟ یعنی این که اعراب عربستان این کارها را انجام میداد خودشون، پیغمبر اینا تأسیس نکرد و قوانین مربوط به زن، مجازات و بسیاری از مسائل دیگر پیغمبر اینا را اجرا نکرد، عربا اینا را انجام میدادن. پیغمبر هم آمد اینا رو اکثریت شکینن بدی رو بعدی آن رو با تفسیرها اصلاح کن رو. برای همین که فقها میگن که اینا احکام تأسیسی نیستن، احکام تاییدی هستن. معنی دیگر این سخن این است، خوب دقت کنن دوستان، به خصوص خارجی ها که شاید ناآشنا باشن مسائل، به خصوص باید این مسئله رو بهش توجه بدید که معنی این سخن این است که اگر پیغمبر در تیسفون یا در ری یا در نیشابور یا در قاهره یا در نمیدونم اونجا قاهره بودون باشید مطمئن میدون بله وجود نداشت، بس بسن در آتن در نمیدونم یه جایی دیگر دنیا اگر پیغمبر اونجا آمد حکومت تشکیل میداد اونجا شکار میکرد. بله از کنم که نه مدرس کشورت بودیم ولی بسن این است در اونجا می آمد در این قوانین همون جا رو تایید می کرد، برای اینکه یه مسئله عرفی است، این رفت به دین و شریعت اساس علیه رو من این وحی نداشته. بله بعضی از احکام از طریق وحی مطرح شده است، ولی بقیه ادعا می کنند بر اساس این مبانی و برای این اساس برای اساس این استدلال ادعا می کنند که این قوانین از همون اول آمده بود جاودانه نبود، برای حل مشکل پیغمبر در اون زمان و در اون مکان بود است. چه درست بخوام دیگه راحت اشاره ایجاد میکنه، اما من معتقد هستم که در مورد مسئله حقوق زن همونجور که کل قوانین اجتماعی قابل تغییره، در مورد حقوق زن هم مسئله قابل تغییر هست و مطابق در کارشناسی بشه، بحث علمی بشه و اینکه در این دامنه این مشکلات مطرح بشه. و من خودم شخصا اعتقادم این است که فقط از دید حقوقی و اینکه مجلس ششم، هفتم، شصتم هم بیاد اینا هرون چیزی حل نخواهد شد، مگر به قول سلام سپهری چشمها را باید شست و مسائل رو به گونه دیگر باید دید. یعنی این مثلا از که اختصاص به ایرانیان نداره، من باید که ایران میگم که ما آفاده بیامامان زیاد داریم، یعنی کسانی هستن که روشن فکرن، تحصیل کرده غرب هستن که وزن خودم تو آمریکا با یک خانم که آمان کشمت درده میکرد که 35 سال تو آمریکا زندگی میکنیم، همینجا درست کنیم با شما هم آشنا شدیم، یه پزشک بسیار عالی غربه، از کنم که خب در اونجا زندگی میکنم و مسلمانه، میگه که شما بدون اجازه این من طبق حکم اسلام هر مدار دست کار خارج شدیم تو اوزم داشتم با دوالا تو دوم هم نرفتیم تو نجا
بحث اصلاح طلبی میشه، میگه والا بدن این اصلاح طلبان امروز همون انقلابیون دیروزن، یعنی
یعنی ما در سال 58-56 بنده به عنوان طلبه‌ای که نه تو هاروارد درس خوندم و نه نمیدونم توی سوربن درس خوندم و تو خوب بودن سال درس خوندم حداقل اهل مبارزه هم بودن نمیدونم که به هر حال میگفتم که جلوی هاشم نبودم سنتی هم نبودم تو مبارزه هم بودم و دنبال همین آقایون هم بودیم و مقلد همین آقایون بودیم در اون موقع تلقی ما بودن بود که در نظام اسلامی یا روسری یا فوسری من نمیشه و بعد از انقلاب هم خب همه آقایون در ایران بودن در سندر کار بودن میدونن که تابون بوده در دیگه یک سال هم اجباری نبود و لذا از اول هر اومد اینه که از اول بنا نبود که حجابی داری باشد تا حالا ما گرم یه همه سازه ای بزنیم همه سازه ای همونی که ما بعد از سال 50 بنابراین امروز دوران از اون دیگری مسئله خانواده، مسئله زن، رابطه زن و مرد، مسئله حجاب، مسئله عز، مسئله واجب نفقه بودن زن، مسئله عدالت فرزند و ده ها مسئله که ما این توفیق اسلامی چه شیعه و غیر شیعه داریم معتقد هستند که همه اینها باید از پی بنیان بازسازی شود. من بعد از اصلاح برادرمان آقای دکتر پهلوان یه جمله و از اقبال لاهوری نقل می‌کنم چون اقبال لاهوری از نظر ما روشنفکری مسلمان پدر روشنفکری دینی هست 70 سال پیش این مثل رو گفته و فکر نمی‌کنم خیلی هم این رو گفتار برداری کرده باشه لاغر از روشنفکری ایشان نخواهم ما این جمله تمام می‌کنم اقبال از 70 سال پیش اعلام کرد اکنون وقت آن رسیده است که ما مسلمانان در کل دستگاه مسلمانی ما تجدید نظر کنیم.
سخنانی حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری را در کنفرانس برلین شنیدید که حدود 2 سال پیش در آلمان برگزار شد.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنوید.
پایان برنامه نزدیک می شویم، اما پیش از خداحافظی حرف آخر را از ایرج گرگین می شنویم. ماه فروردین از نیمه گذشته و همچنان در شهرهای ایران دید و بازدید و دیگر آیین نوروزی اجرا می شود. آنچه که می شنوید گفتاری از ایرج گرگین درباره افسانه آفرینش و آیین نوروزی بر اساس روایت متون کهن ایرانیان است. با هم گوش می کنیم.
بخشی از زیباترین افسانه های ایران کهن به داستان های مربوط به آفرینش انسان و نوروز اختصاص یافته است. بنابر اسطوره های آفرینش در ایران باستان، پس از اون که جهان آفریده شد، اهریمن آهنگ نور کرد و به قلمرو اورمزد حمله آورد و به زایش پرداخت و دیوان و ددان و موجودات بد را بیافرید. اورمزد برای مقابله با او انسان و موجودات خوب را آفرید تا در برابر نیروی اهریمن یار و پشتیبان او باشند. و هنگامی که انسان را آفرید، از گوهر خیش جزئی در انسان به ودیعت نهاد و انسان را از همان نیروی فروری که خود از آن ساخته شده بود برساخت. بدین سان مایه نخستین انسان همان گوهری است که ایزدان و امشاسپندان و خود اورمزد از آن بهره گرفتند و انسان در مایه آفرینش با فرشتگان سهیم است. انسان ها که به حالت فروری و مثالی به حالت اندیشه مطلق در عالم مینوی به سر می بردند، چون تازش اهریمن را بدیدند، از اورمزد خدای خواستند تا آنها را به جهان مادی بفرستد تا با نیروهای اهریمن بجنگند و جهان هستی را که بر اثر زایش اهریمنی تیره و تباه شده بود پاک سازند. اورمزد به آفریدگان خود، به این فروران و پدرهایی که در دنیای اندیشه به سر می بردند گفت تا در همون جا بمانند و از شر نیروی اهریمنی در امان باشند، ولی آنان اجازه خواستند که به جنگ اهریمن بروند و خداوند که بر پیروزی نهایی نیکی پیش آگاه بود فرمود تا اینان لباس زمینی بپوشند و بر زمین آیند، و اینان پیکر مادی گرفتند و بر زمین آمدند و از آنگاه جنگ کیهانی آغاز گشت. این گرد مردان در پهنه زمانه ای که 9000 سال درازای آن است با اهریمنان می جنگند. پدرهای آسمانی، فرزندان زاده شده و زاده ناشده، همه به یکدیگر یاری می کنند. آتش جنگ گرم است. زمانی نیروی اورمزدی پیروز می شود و انسانها دوره های زرین می سازند که در آن پیری و سرما و گرما و رنج و مرگ دیو آفریده نیست. همه جوان و برومند و زیبایند. و زمان دیگر اهریمن بدکنش پیروز می شود و خشکسالی و مرگ و میر و خونریزی زمین را فرا می گیرد و در دل انسانها آز و حسد زبانه می کشد و این جنگ کیهانی همچنان ادامه دارد تا آنگاه که آخرین نیروهای بدی تباه شود.
با حرف آخر از ایرج گرگین به دقایق پایانی ساعت پنجم رادیو آزادی رسیده ایم. با تشکر از اینکه تا کنون با ما بودید، به اتفاق همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.
تو گفتی گل در جان مریم، جان مریم، جان مریم. جان مریم چشمات رو با کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد حواسه بی وقت اون رسید که ببین به سرا با این آزنی مریم. جان مریم چشمات رو با کن، منو صدا کن، بشین روونه ببین از خونه شونه به شونه بیاه اون گفا وای نازنی مریم، وای نازنی مریم، وای نازنی مریم. باز دوباره شد من هنوز بیدارم، زده جوونه میکنه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این من، با این آزنی مریم، با این آزنی مریم، با این آزنی
Maria.
دلم زد جهونه دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه کنی وای نازنین مریم وای
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.